بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این بحث من به نظرم بحث مهمی باشه و مورد ابتلا و بنابراین اگر زیادتر دنبال بشه فکر میکنم مفید باشه. و بحثی نیست که در کتب ولایت فقیه که نوشته شده این بحث رو مشروعاً عنوان کرده باشه. خلاصه مطالبی که چند روزه گفتیم این شد که یه وقتی میخواییم بگیم که فقیه میتواند حکمی رو جعل بکند در صورتی که تشخیص بدهد که این موضوع و این عمل دارای مصلحت و به نفع به اصطلاح مردم هست یا نه مفسده داره، که بیاد جعل وجوب بکنه یا جعل حرمت بکنه. مثل الان همین مسائلی که این روزها مورد بحثه راجع به این که مثلا کیفیت تولید و اینها یا توزیع مثلا باید به شکل بخش تعاونی مثلا باشه، یا کارخونه های بزرگ رو مثلا همه کس حق نداشته باشه که تأسیس بکنه و امثال این مسائلی که امروز مورد احتیاجه، که عده‌ای به اصطلاح به عنوان روشنفکری و واقعش مثلا چپگرایی و این گونه مطالب میان عنوان میکنن که مثلا باید اینجور باشه، مصلحت اینجور اقتضا میکنه که باید به این شکل باشه، مثلا مالکیت باید محدود باشه، در کشور اسلامی نباید بیشتر از این مقدار کسی ثروت داشته باشه و مالک نمیشه الا این حد به خصوص رو و امثال این گونه مطالب. اینا رو ما معتقدیم که روایاتی که جلوی قیاس و استحسان رو میگیره اینجا جلوی ولی فقیه رو هم میگیره، چون فرق نمیکنه. قیاس و استحسان میبینی که به روات و شاگردان خودشون ائمه علیهم السلام و مجتهدین بودن. اینها میفرمود به عبان ابن تقلب میفرمود ان دین الله لا یصاب العقول، در همون مسئله دیه انگشت زن که اگر به چهارت رسید مثلا نصف میشه، اونجا صحبت با عبان ابن تقلبه که فقیهه، که حضرت صادق علیه السلام بشاره من دوست دارم ای عبان تو بری در بشین در دهلیز یا در مسجد کوفه و افت ناس برای مردم فتوا بده، نظر فقیه رو بیان بکن. به همین عبان ابن تقلب میفرمد ان دین الله لا یصاب العقول، دین خدا رو با عقل نمیشه به دست آورد، که همون قیاس و استحسان متداول اون روز بین علمای عرض کنم که سنی بوده. و این فرق نمیکنه بین فقیه و مجتهد شیعه یا مجتهد سنی، تفاوت نمیکنه. ان دین الله لا یصاب العقول به عقل مجتهد هم همینجوره، به عقل غیر مجتهد هم همینجوره. این یه مسئله است. یه مسئله این است که ولی فقیه حق دارد و میتوانه حکم بکنه. این رو دو قسمت ما کردیم دیروز و قبلا. یکی گفتیم که نه، حکم کلی بیان شده روی یک موضوع خاصی، اون موضوع خاص رو چون بخواد به اختیار هر همه آحاد مکلفین واگذار بکنه، چون یه مسئله اجتماعی و مبتلا به عموم مردمه، یکی ممکنه بگه موضوع محقق شده، یکی میگه موضوع محقق نشده. مثلا استعمال فرض بفرمایید تنباکو در اون زمانی که مرحوم میرزا شیرازی حکم به حرمتش کرد، اگه اینو میخواست واگذار به خود مردم بکنه، مردم اگر تشخیص دادن که امروز استعمال تنباکو موجب تسلط کفار بر مسلمین، انگلیسا بر مسلمان میشه، خودشون اگه اینجور تشخیص دادن اجتناب کنن، اگه تشخیص ندادن اجتناب نکنن، آزادن استعمال بکنن. این چی از توش در میاد؟ این هرگز به نتیجه نمیرسه. چرا؟ برای اینکه یه دسته مردم حالا یا منافعشون ایجاب میکنه یا تشخیصشون ممکنه که غلط باشه، اینا میگن نه این اینجور نیست که موجب تسلط کفار بر مسلمین. یه دسته میگن هست، یه دسته میگن نیست. خب اگه بناشه در میون مردم هم اختلاف افتاد، یکی اجتناب کرد یکی اجتناب نکرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نه، کفار در این صورت مسلط میشن. بنابراین اینجا در اینطور موارد تشخیص ولی فقیه رو به اصطلاح معیار و ملاک قرار داده و حاکم قرار داده و مردم رو براشون واجب کرده تبعیت و پیروینا. این یه وقت اینجوره. این پس معناش جعل حکم نیست، یعنی در قبال خدا و پیغمبر بیاد حکم جعل بکنه. نه، حکم جعل نمی کنه. حکم همون است که پیغمبر کرده، همون است که قرآن گفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. منتها من میام موضوعشو تشخیص میدم، میگم اینجا جایی است که اگر معامله بشه و استعمال جایز باشه موجب تسلط و سبیل کفار بر مسلمین میشه. این که اصلا جعل حکم نیست که بگیم روایاتی که میگه غیر از خدا و پیغمبر و امام کسی دیگه حق جعل حکم ندارن، پس بنابراین ولی فقیه هم نمیتونه کار بکنه، نه، این جعل حکم. یه وقت اینجوره، اینجا عرض کردیم که این میتوانه ولی فقیه در اینطور موارد گاهی خودش تشخیص میده و گاه و حکم میکنه و گاهی سامره کن و گاهی واگذار به دیگری میکنه، میگه تو بفهم. مثلا فرض یه مسئله طبیه، به طبیب ها و به اطبا و به نظام پزشکی مثلا مراجعه میکنه، میگه شما این معنا رو بفهمید که مثلا استعمال تریاک، مواد مخدر، حشیش یا هروئین یا چی، آیا اینها مضر هستند یا مضر نیستند؟ اگر اونها تشخیص دادن به اینکه مضره و موجب فساد حرص و نسل مثلا هست، چه میکنه؟ ولی یه فقیه میاد حکم میکنه به حرمت این. اگر نه، اون تشخیص نداد این مطلب رو، خب ولی یه فقیه هم حکم نمیکنه. پس اینجا میتونه به دیگری هم ولی یه فقیه این تشخیص رو واگذار کنه، بگه انت از قبل من وکیل در این تشخیص هستی، هیچ اشکال نداره. یه وقتی است که گفتیم که نه، مسئله نه جعل حکمه و اشکالی هم نداره برای ولی فقیه جعل حکم بکنه، اما نه اونجور جعل حکم. جعل حکم تارتن اینه که من مثلا مثالی که زدیم، میاد و ولی فقیه مثلا فرض بفرمایید میاد این رو حساب میکنه، میگه اگر بنا باشد که مثلا تعاونی نباشد، فرض کن که بخش خصوصی باشه، اینی همچین مفسده ای داره، مستضعفین در فشار قرار میگیرن، به هر قیمتی بخواد بخش خصوصی میفروشه، چه میشه؟ پس بنابراین به این دلیل میاد جلوی بخش خصوصی رو میگیره. یه وقت اینجوره، اینو گفتیم اشکال داره، اون همون قیاس استحسان. اما یه وقتی میاد میگه نه، میگه این حکم درسته، یعنی این حکم مصلحت داره، این مسئله همین جوره که باید معامله‌ای که میکنن اجاره و اجیر و موجر و اینا که میشن، اینها باید با رضایت هم مزدی را توافق بکنن. اما اگر بخواهد یکی توافق نداشته باشه و دیگری بخواد تعیین مزد بکنه، نه این مفسده دارد و اسلام در نظر گرفته دیده مصلحت داره، لذا شرط کرده، گفته لا تأکل الا ان تکون تجارت ان ترازی میکنم، ترازی هر دو رو معتبر کرد. ولی یه وقتی در همین جا همین حکم رو میاد میبینه ولی فقیه یا خود امام و پیغمبر میبینه که این حکم درسته و این اگه مردم انجام بدن به صلاحشون هم هست، هیچ جای در جای تردیدم نیست، یا فرض کنید شراب رو اگر مردم بخورن این حتما مفسده داره و نباید بخورن، اما میگه مردم زیر بار نمیرن، مردم این حکم خدا رو زمین میذارن، عمل به این حکم نمی کنن، توهین به این حکم میشه، از اصل اسلام اصلا ممکنه روگردون بشن و به کلی نظام مثلا اسلامی از بین بره. اینجا این یه مسئله دیگه است. خود موضوع رو میگه نه همونی که خدا پیغمبر گفته، این مصلحت داره، صلاحه یا مفسده داره یا چیه، ولی عمل به این حکم یا بیان این حکم من قبل دین، من قبل الله تبارک و تعالی، مردم رو از دین بر میگردونه، یعنی ارکان حکومت اسلامی رو متزلزل میکنه. اینجا آیا صلاح هست که ولی فقیه امام پیغمبر بیاد این حکم بیان بکنه و جوری بکنه که مردم از دین بیرون بکنه؟ میگه عقل میگه صلاح نی، شرع میگه صلاح نی. این غیر از اون اولیست. اولی میاد نه، میگه من حساب میکنم، میرسم میبینم که بخش خصوصی اگر باشه یه همچی مفسده ای داره، یه همچی ضررهایی داره، پس من میام ممنوع میکنم. این نه، این کار خدا پیغمبره. اما میگه نه، من بخش خصوصی رو نگاه میکنم، هیچ اشکالی نداره، خیلیم به نفع مردم تمام میشه، رقابت آزاد درست میشه، به نفع مردم تمام میشه. ولی چه بکنیم، مردم این فهم و شعور و درک رو الان ندارن، اگه ما بخوایم وادارشون بکنیم و این اجازه رو بدیم، مردم عرض کنم که دین میذارن و میرن سراغ یه مسلک باطل دیگری و اصلا اسلام به خطر میفته. اینجا میگیم نه، اشکالی نداره، ولی یه فقیه این حکم رو بذاره فعلا کنار، بگه نه بابا، این عرض کنم که اشکالی نداره، شما اینجور نباشه و اینو ما فعلا ممنوع میکنیم، این اشکالی نداره. اینجور حکم بخواد جعل بکنه، نظیرش هم مثال زده، مثل تقیه و وضو رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به راوی میگه، چه به علی ابن یقطی میگه وضو رو اینجوری بگی. خب درست دستور میده که اصلا وضوی که میگیری نماز بخوای بخونی از بالا بشور اینا، اونم میگه من تعجب کردم ولی در این حال چون امام فرموده بود من باید اطاعت بکنم. میگیم این حکم رو، این جور حکم رو که بیاد یه حکمی بر خلاف حکم واقعی و اولی جلب بکنه، ولی نه برای خاطر این که به نظرش این حکم مصلحت داره، موضوعش مصلحت داره، نه، برای اینکه اجرای این و بیان کردن این و این رو الان قرار دادن مردم رو به اسلام جذب میکنه و مردم رو از اسلام دور نمیکنه، اینجا حفظ میکنه، یا مثلا در مورد یک فرد جانش رو حفظ میکنه. پس بنابراین در یه همچین مواردی میگه ولی فقیه میتوانه این کارو بکنه، یعنی عقل میگه این اختصاص به امام معصوم نداره، این اختصاص به پیغمبر نداره، این همه کس بر مردم مکلفین دیگه غیر مجتهدین هم باید این کار رو اگر یه موقع توقف داشت برای این که من عوام این کار رو بکنم باید بکنم. چرا؟ برای این که مسئله اینه که اصل بناس از دست بره، اگه من این کار رو نکنم اصل از دست میره، یعنی اصل اسلام از بمیره. اینجور من میتونم اینجور احکام رو ما میگیم هیچ مانعی نداره که این رو به تعبیر امروزی ها اگر بخوایم تعبیر کنیم باید بگیم که برخورد سیاسی به اصطلاح با این مسئله اگر بنا باشه، این رو میدونه ولی فقیه به عنوان سیاست و اداره کشور اسلامی اگه لازم دیدیم چیزی رو جعل بکنه بکنه، مانع نداره. اینجا رو دیروز عرض کردیم که این برخلاف اون قسم اول، این رو نمیتواند ولی فقیه به دیگری اصلا واگذار بکنه، یعنی به غیر مجتهد، به مجتهد باشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه تشخیص این مطلب که این کار، مثال زدم دیرو، برای اینکه این کار نماز مهمتره یا روزه مهمتره، این اصل، اون فرع، این اهمه، اون مهمه، این یه چیزیست که فقط در اختیار مجتهد، یعنی مجتهد است که میدونه با مراجعه به کتاب و سنت بفهمه که نماز اهمیتش بیشتره یا روزه. من عامی بی اطلاع از کتاب و سنت، من خبری ندارم، من چی میدونم کدوم مهمتره؟ شاید روزه مهمتر باشه، شاید نماز مهمتر باشه. بنابراین اگر بخواد مجتهد ولی یه فقیه واگذار کنه تشخیص این مسئله رو که اینجا اگر اینجور بشه یه همچی تالی فاسدی لازم میاد، این تالی فاسد آیا تالی فاسد اون فاسد است یا افسده یا این چنینه، کدوم یک از اینات؟ اینجا جاییست که میگیم به دیگری نمیشه واگذار بکنه مگه مجتهد باشه طرف. بنابراین در چنین فرضی اگر بخواهدم ولی فقیه اجازه بدهد به غیر مجتهد و غیر مطلع از کتاب و سنت، نمیتوانه این کارو بکنه، همچه اختیاری رو نداره ولی فقیه. اون وقت چه برسه؟ دلیلش هم خیلی واضح و روشنه. یکی این که اولا این یه کار فنیه، این همه کس نمیتونه بکنه. عرض کردم مثل موضوعات مستنبته عامی چی میدونه که جلسه استراحت جز این موضوع هست یا جز این موضوع نیست؟ غیر از این است که آیا این الکل مثلا این مسکر یا مسکر نیست، اینو ممکنه دیگری تشخیص بده، چه بسا مجتهد اصلا نسبت به این موضوع راجل باشه، بی اطلاع باشه و نتونه به جایی برسه، اما دیگری بتوانه. اما جایی که مسئله دین و اهمیت در دین مطرحه، این فقط کار مجتهده، پس اصلا به دیگری نمیتونه واگذار بکنه. عرض کردم مثل این که قضاوت بیاد بخواد به یه نفر عامی واگذار بکنه، بگه من ولی فقیهم، من میتونم حکم بکنم، حکم منو واجب الاطاعت، من میخوام فلان عامی بی سواد محض رو میخوام قاضی قرار بدم، میتونم چیکاری بکنم؟ نه. پس بنابراین در یه محدوده اختیارات بر اینم هم همین جوره. میگم غیر موضوعات مستنبته، موضوع مستنبت، موضوع شراب و این آیه این مسکره یا مسکرنی، این ربطی به فقاهت نداره. یعنی ممکنه یه کسی عامی بحث بسیط باشه از نظر فقه ولی بتونه تشخیص بده، ولی من نتونم، مجتهد نتونه تشخیص بده. اما یه موضوعاتیست که همین موضوعات مستنبته میگن، که میگن نه، این تشخیصش به عهده فقیهه نه به عهده عامی. اینو تصریح کردن دیگه که موضوعات مستنبته یعنی موضوعاتی که سر و کارش با فقاهت است و با اجتهاد، این مربوطه به مجتهده. این هم همینجوره، اهم و مهم تشخیص دادن هم همینجوره. حالا البته این شرط باشد که حتما مجتهد باشه؟ نه، گاهی ممکنه که این اهم و مهم رو یه غیر مجتهدی هم بفهمه که نه، مثلا من با مراجعه به کتاب و سنت فهمیدم که نماز مهمتره مثلا. اما یه مسائلیست البته گاهی اوقات فرض مثلا امر دائر بشه بین القاء مالکیت مثلا، یا اینکه فرض بفرمایید مسئله این که استلزام این که روستایی ها مهاجرت بکنن، از دهاتا پاشن بیان تو شهر مثلا یه مزیقه درست بکنن، خب این کدوم یکی از اینا اهمیتی پیش داره؟ اینو ممکنه که فقیه عرض کنم که این معنا رو بتونه تشخیص بده، ولی عامی نتونه تشخیص بده که از نظر شهر مردم جوری بشه که دهات خالی بشه، اکثریت روستایی‌ها بیان تو شهرها، و یا از اون طرف نه، اصل مالکیت در اسلام بیل به کمرش بخوره، الغا بشه ولی در بعضی از موارد. کدوم از اینا مهمتره؟ ممکنه این معنا گفته بشه که عرضم که ولی فقیه مجتهد میتونه این معنا تشخیص بده که نه، مالکیت مثلا اهمیتش بیشتره، باید او حفظ بشه ولی اون گونه مفاسدی مثلا برش مرتب بشه. بناهن الهازا اینجا رو عرض کردم که به همه کس نمیتونه حتی نیابتم بده، اجازم بده، تو تشخیص بده، من دنبالش حکم میکنم، نه، نمیشه همچین. و مطلب دیگه در همین رابطه اینه که آیا این مسئله، چون این عرف و این مطالبی که عرض میکنم مطالبی که عرض کردم الان مورد احتیاج و نیازه، در هیئت دولت اینا وقتی صحبت میشد یا با بعضی از روز دوستان و رفقا صحبت میشد، اصلا نظرشون این بود که نه ما اصلا میتونیم، ما میتونیم حکم جلب کنیم، چون ما قوه مجریه هستیم و الان اداره کشور در دست ماست، ما از مصالح و مفاسد مثلا خبر داریم، ما میتونیم. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم این رو ما دلیل عقلی به اصطلاح بر این اقامه کردیم که این کار رو باید بشه، یه نفر باید بکنه، قدر متیقنش اینه که باید ولی فقیه باشه، بقیهش رو شک داریم. اگه شک داشته باشیم بقیهش رو، خب میگیم ما شک داریم در این که اطاعت چنین حکمی که از طرف غیر ولی فقیه ولو از طرف دولت جمهوری اسلامی مثلا صادر بشه، این جایز جایز نیست، واجبه یا واجب نیست؟ نمیگیم اطاعت بر ما واجب نیست و بر اونم جایز نیست. اصل این است که حکم جعل کردن و استناد به خدا و پیغمبر دادن و استناد به اسلام دادن جایز نیست. الله اذن لكم ام على الله تفترون. پس بنابراین بله، اگر این بسته به اینه که ولی فقیه اجازه داده باشه، اجازه داده باشه بله، چرا؟ اگر اجازه داده بگه من به شما اجازه چنین جعل حکمی رو میدم، خیلی خوب، مال اون میشه. اگه اجازه نداد نمیشه، حالا دولت هم همه بله. من تا این عرض کردم که دولت اگر در بعضی از موارده که حتی ولی فقیه تسریع هم بکنه، تو تشخیص بده من بر طبقش حکم جعل میکنم، میگم اینجا نمیتوانه، خود ولی فقیه اصلا نمیگم چه اختیاری بده، برای اینکه مسئله جاییست که باید خلاصه اجتهاد داشته باشه و قوه اجتهاد داشته بدون تشخیص بده که آیا مسئله مالکیت اگه زمین بمونه این عیبی نداره، بذار ما یه کاری بکنیم که روستاییان به شهر مهاجرت نکنن. خب اینو ممکنه یک فقیهی مجتهدی بیاد نگاه کنه بگه از نظر اسلام بابا مسئله حفظ مالکیت خیلی مهمتره. اینه اینه که عرض کردم حتی ولی فقیه نمیتونه به اینا در این موارد اجازه هم بده که تو این کارو بکن. اون وقت نتیجه این میشه، پس بنابراین ما میگیم قدر متیقن در این طور موارد، حتی در اون مواردی که گفتیم میتونه نیابت بده، در اون مواردی هم که میتونه نیابت بده، اگه نیابت داد، حالا اون به هر که نیابت داد، به من نیابت داد، به عرض کنم که غیر من، به عرض کنم که دولتی، به هر که، به من، به هر که داد، خیلی خوب، اون چون قابل نیابت بود بسیار خوب، در جایی که قابل نیابت و به هر که داد میتونه. اما در یه مواردی که قابل نیابت نیست، یه احکامی هست که در شرع مقدس اسلام اینجوره دیگه، باید خودش انسان انجام بده، قابل وکالت نیست، در بحث وکالت اینا در فقه گفتن دیگه، قابل وکالت نیست، میگم بعضی از این موارد اصلا قابل وکالت هم نیست. پس بنابراین در اونجایی که قابل وکالته، اگر ولی فقیه اجازه داد به دولت، خب دولت میتوانه، اما اونجایی که اصلا قابل ولایت نیست، اگرم اجازه بده فایده نداره. خب این مطلب تمام شد دیگه، خیلی عرض کنم که دنبال نکنم. بعد میاد نتیجه دیگری که ما از بحث ولایت فقیه میتونیم بگیریم و حدود عرض کنم که اختیارات ولی فقیه که اوایل بحث اشارم کردم، بند عقیدم اینه که چون این مسئله رو مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه عنوان کرده در این نماز جمعه که آقای منتظری نوشتن تغییرات درسیشون، ایشون منکر بود مسئله وجوب نماز جمعه رو امروز، بلکه شبهه میکرد اصلا که کافی باشه، شبهه تحریم اصلا میکرد و دلیلش هم این بود، ایشون میفرمود روایات ما دلالت دارد بر اینکه نماز جمعه مشروط به وجوب امام عادله، امامه، و از مقام امام معصومه، و اون روایتی که حضرت زین العابدین علیه السلام میفرمود روز عید که میشه، میفرمود اللهم ان هذا المقام مقام خلفائک، این مقام امامت جمعه یا امامت عیدین این جای خلفای توست که دیگران قصف کردن و این روزها حزن آل پیغمبر تجدید میشه، برای اینکه میبینن حقشون رو در دست دیگران. از این روایت ایشون میخواست استدلال بکنه که اقامه جمعه حق امام معصومه و دیگران حق اقامه ندارن، برای که روایت میگه مقام خلفای تو مقام ائمه معصومینه. فقها نگفته که ما بگیم که خب حق فقها هست، نه. پس بنابراین اگر خلیفه عباسی بخواد نماز جمعه رو اقامه بکنه و یه فقیهی مجتهدی، فرق نمیکنه، برای اینکه اون که خلیفه خدا نیست، اون که امام نیست، که اینم امام زین العابدین میگه مقامه. لذا ایشون در نماز جمعه شک میکرد اصلا در مشروعیتش در زمان غیبته. بعد اونجا خود ایشون یه به اصطلاح انقلتی هم داره و انقلتش اینه، ایشون میفرماید که شما، به خودش اشکال میکنه، شما که قائل به ولایت فقیه هستید، خب این ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی فقیه جانشین امام و پیغمبره، اون کارهایی که او میتوانه انجام بده اینم میتوانه انجام بده الا ما خرجه به دلیل. خب یکی از اون مقامهایی که امام داشته اقامه نماز جمعه بوده، اقامه نماز عید بوده، حالا ولی فقیه شما ولایت فقیه ثابت کردید، پس اینم میتونه همون کاری که او کرده اینم این کار رو انجام بده. ایشون اونجا جواب میده از این حرف که نه، ولایت فقیه ما قبول داریم، ولی کن این از اون مواردی است که دلیل بر تعمیم نداریم، یعنی بگیم فقیه قائم مقام امام معصوم است فی جمیع الامور ولو نماز جمعه باشه، این قبول نداریم، این دلیل نداریم. بلکه از اون روایت هایی که میگه مع الامام، ما میفهمیم امام معصومه و سلطانه، یعنی باید کسی باشه که سلطنت داشته باشه و امامت داشته باشه، حالا یا خود امام معصوم باشه یا امام معصوم کسی دیگر رو معین کرده باشه، و ما قبول نداریم که در این مسئله امام معصوم فقیه رو معین کرده باشه برای امامت جمعه. معین کرده برای جای دیگر رو قبول کردیم، ولی در خصوص نماز جمعه قبول نکردیم، پس بنابراین ثابت نیست و نمیتوانه فقیه نماز جمعه رو بخونه ولو قلنا به ولایت فقیه. اینجا من عرضم اینه و قبلا هم عرض کردم، اشاره کردم، ما ولایت فقیه رو عرض کنم که وقتی قائل شدیم میگیم از ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه میگه نخه، فقیه جانشین امام معصوم است حتی در اقامه نماز جمعه. دلیل چیه؟ دلیلم همون روایت علل فضل ابن شازان در کتاب عیون اخبار رضا که مکرر در اینجا خوندیم، در اونجا از امام میفرماد که امام برای چی لازمه؟ حضرت میفرماید که برای اینکه باید در میون مسلمین کسی باشد، یکی از ادلش اینه، کسی باشد که یقیم و جمعت هم و جماعت هم. ما برای اقامه نماز جمعه حضرت رضا علیه السلام میفرماید ما لازم داریم فردی رو، نمیشه این فریضه الهی رو ولش کرد و ترکش کرد و نباشد در اسلام نماز جمعه اقامه نشه. خب اینجور که ما درس نمیشه که ما بگیم اون هم چی عقیدهش بوده، با سوادتر از ما بوده، پس بنابراین ما حق حرف زدن نداریم. بله، بنابراین ما میگیم که از روایت فضل ابن شازان اینجور استفاده میشه که ولی فقیه امام، یکی از کارهایی که امام به معنی عام اونجا مراده، نه امام معصوم، یا امام به معنای خاص هم اگر باشه، ولی ما استظهار کردیم که در هر زمانی لازم داریم. حالا این سلطان اهم از این که به اصطلاح امام معصوم باشه یا کسی که به طور عام از قبل به اصطلاح امام معصوم به عنوان امامت و رهبری مردم تعیین شده باشه، بیشتر از این نیست دیگه. مع الامام صاحب بصائر که خیلی کار رو آسون کرده، میگه در این روایات که میفرماید که مع الامام جمعه صحیح نیست مگر با امام، یا فریضتون مع الامام یا الاجتماع الیها فریضتون مع الامام، یعنی امام جماعت. خب این حرفشون خیلی حرف ناجوریه که ما نمیتونیم هر امام جماعتی بگیم که اگر باشه یک کسی که امام جماعت خطبه بلد بشه بخونه، این نماز جمعه واجب است و صحیح است و درست است و اینا. برای اینکه میگه که عرض کنم که مثلا لا تجب على سبعت اقل من سبعت نفر احدهم الامام و قاضی و شاهد و نمیدونم مدعی و مدعا علیه، قرینه هست برای این که امام امام جماعت نیست در اینجا مراد، بلکه مقصود امام یعنی پیشوای مردم، رهبر مردم. و این پیشوا و رهبر فرق نمیکنه، حالا امام معصوم باشه یا ولی فقیه به اصطلاح باشه، که مقام امامت رو فرض اینه بر حسب ما روایات و دلیل عقلی اثبات کردیم که فقها در زمان غیبت ولایت دارن و امامت دارن و رهبری مردم رو در جامعه اسلامی به عهده اونها گذاشته شده. پس مصداقشو از ادله ولایت فقیه میگیریم و کبراش هم که در روایت گفته که ول اجتماع الیها فریدتون مع الامام. پس بنابراین در زمان ما یعنی در زمان غیبت فقیه وقتی این نماز رو اقامه بکنه صحیح هست و اجتماع و حاضر شدنه در چنین نمازی واجبه. این یه مطلب. نه نه اون دیگه دست خوده چیزه، حالا فعلا ما خودش راجع به خودش بحث داریم، قهرن او دیگه مباشرتن که نمیتونه همه نماز جمعه های یک کشور خودش بخونه، قهرن با دیگر را نه اون دا یعنی اختیار دست اونه، اون معناش اینه یعنی اختیار دسته، مثل قضاوت اینا رو گفتم، یعنی اختیار نماز جمعه دست ولی فقیه، نه که این خودش باید حتما بخونه، اگه خودش هم نخوند کسی دیگر معین کرد به عنوان امامت نصب کرد کافیه. مثل زمانه، نه گوش نکردید، میگم فقیه باید باشه، اما یعنی نه که یعنی فقیه هم بخونه، یعنی دست فقیه اختیار نماز جمعه باید دست او باشه، یعنی اوست که باید امامشو معین کنه، اوست که میتوانه مثلا عزل بکنه، نه اینکه یعنی خودش هم بخونه. حالا حضرت امیر همه نماز جمعه کشور اسلام خودش میخون؟ نمیخوند که. خب که دیگری رو معین میکرد، افراد رو معین که برای شهر و ده و ممالک دیگه جای دیگه. این معناش اینه که باید اختیار دست او باشه. خب حالا اگر اینجور شد یه مسئله اینجا هست، پس بنابراین من میخوام بگم ما اگر قائل به ولایت فقیه شدیم لازمش این است به این که اگر نماز جمعه ای اقامه شد بر طبق روایات ما حاضره، برامون واجب است برای ما حضور در اون نماز، حضور در نماز جمعه ای که ولی فقیه اقامه بکنه یا مباشرتن یا فرد دیگری رو تعیین بکنه برای این کار و نماز جمعه. خلاصه عرض من این است که امروز میخوام عرض بکنم که در نماز جمعه حضور واجب است برای همه کس، نه کسی معذور باشه، مسافر و مرعب و مریض و نمیدونم این حرفا، و الا برای دیگران حضور واجبه. اینجا البته امام یه نظر خاصی دارن که من امروز موفق نشدم این رو ببینم. ایشون میفرمند حتی در زمان حضور امام هم، یعنی امام معصوم هم، واجب تخییری بوده نه واجب تعیینی. اگه اینجور باشه یعنی حالا به طریق اولا واجب تخییریه. اما حالا آیا منظور از این واجب تخییری که می‌فرمایند امروز، منظور واجب تخییری است اقامه نماز جمعه یا حضور دیگران در نماز جمعه منعقده؟ این دو مسئله است. یه مسئله اینه که نماز جمعه رو امام، پیغمبر، امام معصوم، ولی فقیه، این اصلا آیا لازمه که در این شهر، در این ده، در این مملکت نماز جمعه رو اقامه بکنه؟ یعنی یا خودش
یا یه افرادی رو معین بکنه که نماز جمعه در شهر قم برقرار بشه. نه، این ممکنه که واجب تخییری باشه، یعنی بر امام متعین نباشه که حتما یه فردی رو معین بکنه و حتما نماز جمعه در قم قائم بشه. یه مسئله است. یه مسئله اینه که حالا اگر اومد امام این کارو کرد و یه فردی رو تعیین کرد برای نماز جمعه و نماز جمعه منعقد شد، یعنی شرایطش درست شد، آیا واجب است بر من تعیینن که در این نماز حاضر بشم یا وجوب تأخیری داره؟ ممکنه اینجا رو بگیم وجوب تعیینی داره، حضور در چنین نماز جمعه منعقده واجب باشه. اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. یا روایات در کتاب جلد پنجم وسائل زیاده، میگه و خدا از این جمعه تا اون جمعه 35 تا نماز واجب کرده، یکیش نماز جمعه است که واجب کرده حضور و اجتماع در چنین نمازی رو. این یعنی ظاهرش وجوب تعیینیه، یعنی ظاهر این است که همه مردم باید در نماز جمعه شرکت بکنن مگر افرادی که معذور هستن، مسافر و زن و مریض و فلان اینا. توجه کردید؟ پس بنابراین ممکن است که ما دو مرحله داره، یه جاشو وجوب تأخیری بگیم و اون اقامه اصلا نماز جمعه است که آیا نماز جمعه در این شهر امام دست و پا بکنه بره بگرده یه فردی را حتما عادل پیدا بکنه، بلد باشه خطبه بخونه، حتما بره پیدا بکنه و نماز جمعه رو در این شهر تشکیل بده. نه، ممکنه بگیم وجوب تأخیریه، میتونه این کارو بکنه، میتونه نه نره دنبال این که یه امامی پیدا بکنه یا خودش بیاد بخونه. این یه مرحله است، ممکنه اینجا رو بگه وجوب تأخیری. اما مرحله بعد اینه که نماز جمعه‌ای که منعقد شد و منعقد میشه آیا بر دیگران واجب تأخیریه در اون نماز؟ یعنی چه دلشون بخواد برن چه نخوان برن، میتونن نماز ظهر بخونن، میتونن برن نماز جمعه یا نه حتما باید برن؟ من عرضم اینه که از این روایات و از آیه شریفه اینها استفاده میشه که نماز جمعه‌ای که منعقد شد واجب است دیگران در او شرکت بکنند. که البته یه روایاتی هم داره که اگر کسی سه جمعه متوالی شرکت در نماز جمعه نکنه خدا قلب او رو مهر نفاق درش میزنه. بله، حضور وجوب تعیینی ولی اقامه اصل نماز جمعه نه وجوب تأخیریه. ممکنه امام هم نظرشون این باشه، ممکنه، من حس کردم نرفتم امروز ببینم. خب این یه مسئله است. این همین مطلب رو در نماز عیدین من میخوام عرض بکنم، نماز عزها و نماز فطر هم سمو صلات عید، اونم داره که چند روایت داره که میگه صلات العیدین فریضتون واجب است. روایت دیگه هم داره البته که سنتون، اون سنت معناش اینه که یعنی به وسیله پیغمبر و عمل پیغمبر ثابت شده. علی ای حال این نماز جمعه واجبه، منتها میفرماید نماز عیدین معل امام، امام هم اینجا یعنی سلطان یعنی رهبر، پس بنابراین امام معصوم. پس بنابراین ممکنه ما قائل بشیم که عیدین هم در زمان غیبت در زمان ولی فقیه عرض کنیم که این عید نماز عید اقامه بشه واجب از حضور مردم و شرکت باید بکنن در اون، که اگر نخوندن این نماز رو ترک کردن. البته میگه من لم یسلم الجماعه یا مع الامام لا صلات له ولا قضا عليه. اینم یه خاصیت که مترتبه بر ولایت فقیه به اصطلاح میشه. یکی هم عرض کنم که مطلب دیگری که در اینجا هست که اینم به طور اشاره عرض میکنم، مسئله امام جماعته. آره، امام جماعت فرد بفرمایید که مدرسه فیضی، امام جماعت فلان مسجد، امام جماعت فلان مسجد، آیا ولی فقیه دخالتی میتوانه در این کار بکنه یا نه؟ یه مطلب این است که اصلا بگیم عیناً مثل امام جمعه اصلا امام جماعت هم باید ولی فقیه معین بکنه، یعنی سلطان مسلمین حالا به ولایت، یا نه، یا هر کسی آزاده، یه دسته اعتقاد به عدالت من پیدا کردم یه پشتر من نماز بخونم منم برم واسم جلو بخونم. این طوری که از سیره استفاده میشه، سیره عرض کنم که متشرعه و سیره مسلمین در طور این 1400 سال، اینه که نه، این مسئله اینجور نبوده که حتما باید عرض کنم که امام جماعت من رو یا امام جماعت این مسجد رو حتما باید سلطان تعیین بکنه. اما مسئله که اینجا قابل توجه هست اینه که آیا میتوانه ولی فقیه این کار رو بکنه؟ یعنی اگه ولی فقیه سلطان حاکم مسلمین گفت تو این مسجد شما نماز نخونید و دیگری نماز بخونه، هم عزل بکنه کسی رو و هم دیگری رو نصب بکنه. چون ممکنه کسی بگه که نه، این از حدود اختیارات ولایت فقیه نیست، یه ولایت فقیه در این کار نمیدونه دخالت بکنه. ممکنه این حرف گفته بشه، ولی من عرض میکنم نه، ممکنه که ما از روایات عرض کنم که از ادله ولایت فقیه این معنا رو بفهمیم، گرچه شرط نیست نسب او و تعیین او، اما اگر نسب کرد، اگر تعیین کرد یا اگر عزل کرد حکمش نافذ باشه. رو حساب چی؟ رو حساب این که او حاکم مسلمین است و امام مسلمین است و امام مسلمین است فی دینهم و فی اسلامهم. اینو یکی از چیزاست دیگه، یکی از چیزاست که مربوط به اسلامه. پس بنابراین او میتوانه یه امام جماعت رو عزل بکنه، میتوانه یه امام جماعتی رو در اینجا نصب بکنه و دیگران محق مزاحمت با او ندانه. این جهت رو هم میشه که ما بگیم از حدود اختیارات ولایت فقیه لهو ان ینسب امام جماعت و لهو ان یعزل، این معنا رو حق داره. بنابراین این مجموعاً تا حالا این چند چیز رو از فروع به اصطلاح ولایت فقیه و از ادله اثبات ولایت فقیه میشه این معنا رو استفاده کرد که از حدود اختیارات ولایت ولی فقیه این مسائل هست. و این راجع به این مسئله دیگه من روایات زیاد داشت راجع به نماز جمعه، به همین فهرست و اینا اختصار کردم و مجموعاًم دلیل همین بود که عرض کردم. اگر کسی بخواد مفصل تر خب روایات نماز جمعه رو باید ببیند، بحث نماز جمعه. پس بناهن الهازا این از حدود اختیارات ولی، این چی ولی فقیه، این چند چیز شد. اما اختیارات دیگر انشاءالله اگر توفیق پیدا بکنیم روزای دیگر. و السلام علیکم و رحمت.